ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. وزیر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره برخورد جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان آبان ماه هشدار داد. محل نشست کمیسیون مشترک برجام در وین با تهدید هیئت ایرانی تغییر کرد. سازمان انرژی اتمی ایران در حال مذاکره با شرکت روس اتم برای اجرای پروژه ایزوتوپ‌های پایدار در سایت فرودوست. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد ادامه عدم شفافیت درباره تعداد کشته شدگان در تظاهرات آبان ماه در ایران و شیوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با هزاران بازداشتی هشدار داد. به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل بچله همچنین اشاره کرد که بازداشت‌ها در سراسر ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 8000 تن در جریان تظاهرات در 28 استان ایران بازداشت شدند. خانم بچله با ابراز نگرانی شدید از برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق دادرسی منصفانه آنان گفت این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از بازداشت شدگان به جرائمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد. خانم باچله از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تحقیقات مستقلی را درباره کشته شدن معترضان و سوء رفتار در بازداشتگاه‌ها آغاز کنند. خانم باچله با اعلام اینکه به نظر می‌رسد ایران آشکارا کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است، گفت که نیروهای امنیتی در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچ تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمی شدند تیراندازی کردند. در پی تهدید هیئت ایرانی به عدم شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام، محل این نشست در وین پایتخت اتریش تغییر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار بود کمیسیون مشترک برجام در ساعت 12 به وقت محلی در هتل گوربرگ وین برگزار شود. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی به ایسنا گفت که با توجه به اعطای مجوز به گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در مقابل محل نشست، هیئت ایرانی تهدید به ترک محل مذاکرات و عدم شرکت در نشست کرد. این منبع که به نام او اشاره نشده گفته است که با پادرمیانی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام محل برگزاری نشست تغییر کرد. و ما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پنجشنبه شب اعلام کرد که مذاکرات با طرف روس درباره نحوه اجرای پروژه‌های ایزوتوپ‌های پایدار در سایت هسته‌ای فرودو همچنان در جریان است. شرکت روس اتم گفت که اجرای عملیات بازسازی یک واحد تولیدی در فرودو به دلایل فنی به حال تعلیق درآمده است. و ما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستوراتی را درباره خانواده کشته شدگان اعتراضات آبان ماه صادر کرده است. او در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی دستور داده است شهروندان کشته شده که هیچ گونه نقشی در اعتراض نداشتند و در میانه درگیری‌ها جان باختند، در حکم شهید محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. بشنویم بیشتر از همکارم رویا کریمی مشت.
من والد بیگناهی بچه هم هستم، پول میخوام چکار، فقط بیگناهی بچه هم.
این صدای امین انصاری‌فر، پدر فرزاد انصاری‌فر از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 است که میگوید نه پول، که به دنبال بیگناهی پسرش است. واکنش خانواده قربانیان اعتراضات آبان 98 پس از آن آغاز شده که آیت الله علی خامنه‌ای با پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی برای دادن عنوان شهید و پرداخت دیه به شماری از کسانی که در اعتراضات آبان ماه در ایران کشته شدند موافقت کرده است. آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به گزارش و پیشنهادهای دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته است هر چه سریعتر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد دلیل تقسیم بندی کشته شدگان اعتراضات میگوید:
کل حرکت به گمان من یه امر نمایشیه برای نوعی توجیه و سرپوش گذاشتن رو جنایتی که اتفاق افتاده. علتش هم فشاری است که به هر حال از درون خود حکومت و به هر حال حکومت داعیه های مذهبی داره و از درون خود حکومت اعتراضاتی وجود داره، بدنه مذهبی جامعه مسئله دار، روحانیون خیلیشون مسئله دارن، حتی بخشی از نیروی سرکوب مسئله دارن، اینا میخوان یه مدار رفع و رجوع بکنن مسئله رو.
بر اساس دستور رهبر ایران، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و به گفته او اغتشاش های اخیر در میانه درگیری ها جان باختند، در حکم شهید محسوب میشوند. پرداخت دیه و دلجویی از خانواده قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به گفته آیت الله خامنه‌ای به هر نحو جان خود را از دست داده اند نیز از جمله پیشنهادهای دیگری است که رهبر جمهوری اسلامی با آن موافقت کرده است، موافقتی که اعتراض خانواده قربانیان را در پی داشته. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز میگوید که حاضر نیست هیچ یک از مقامات نظام را در خانه‌اش بپذیرد.
من نیاز ندارم به پول دیگه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزشتر از این حساب که بخوان با پول دیگه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن.
رضا علیجانی در مورد برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای پرداخت پول به خانواده های قربانیان میگوید:
میخوان در واقع جلوی سرصدای خانواده های قربانی ها رو بگیرن و خون رو با پول معامله بکنن و طبیعی است که بسیاری از اونها این رو نمیپذیرن که مثلا سکوت بکنن و سرپوش بذارن روی مسئله، ولی بخش ناصادقانه مسئله و اینکه نمایش هست از اینجا بیرون میزنه که همزمان اگر کوچکترین صداقتی وجود داشت، اگر کوچکترین انگیزه‌ای وجود داشت که نشون میداد مثلا اشتباه شده، تندروی شده، بایستی قاتلین شناسایی بشن. سر قاتل اصلی که حکم تیر رو داده خود آقای خامنه‌ای است. نمیشود هم قاتلا رو جمع کرد، تهییج کرد، تحریک کرد که شما محله به محله بایستی حواستون جمع باشه و سرکوب بکنید و از طرفی هم اشک تمساح ریخت.
اما پرداخت دیه و دلجویی از خانواده کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران حرکت جدیدی از سوی جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. پیش از این هم در اعتراضات سال 88 پیشنهاد پرداخت دیه به خانواده ندا آقا سلطان، زنی که در جریان اعتراضات کشته شد و به یکی از نمادهای اعتراضات تبدیل شد، داده شد. هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، در مورد پیشنهاد مطرح شده میگوید:
هم اوایل از طرف هلال احمر اومدن، حدودا 5 نفر بودن، اومدن گفتن برای دلجویی برای پیش شما اومدیم. منم برگشتم گفتم زدید بچه منو کشتید، من چه احتیاج به دلجویی شما ندارم و راهشون هم ندادیم بالا. بعدم فهمیدم که میخوام ندارم شهید اعلام کنم، اونم من دو پیلوت مساوی کردم که من گفتم احتیاج نیست که ندار شهید اعلام کنید.
اما نه فقط سازمان هلال احمر بلکه قوه قضاییه نیز اراده پرداخت دیه را برای قربانیان اعتراضات 88 داشته است. هاجر رستمی:
گفتن که بچه‌ت کشته شده و توی گواهی پزشکی قانون پزشکی قانونی ندام نوشته بر اساس اصابت گلوله. گفتن تو حقته، تو باید از بیت‌المال حقتو بگیری، یه بچه‌تو بگیری. و من گفتم من دیگه نمیخوام آقای شهریاری، شما دنبال قاتل بچه من بگردید. دوباره که باهاش رفتیم دادگاه داشتیم، به من گفتش که برو منتظر باش که ما برای بازسازی صحنه قتل ندا دنبالت اصراری میفرستیم بیا. الان حدودا 8 سال میگذره که هنوز این اتفاق نیفته و هنوز من منتظرم.
تلاش جمهوری اسلامی برای آنچه آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی برخورد با رأفت اسلامی نامیده است در حالی مطرح می شود که با گذشت بیش از 2 هفته از آغاز اعتراضات مقامات رسمی هنوز آمار کشته شدگان را اعلام نکردند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. و اما روسیه میگوید در نشست کمیسیون مشترک ناظر بر توافق هسته‌ای از کشورهای اروپایی خواهد خواست در برابر فشارهای آمریکا برای برهم زدن برجام مقاومت کند. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در نشست کمیسیون مشترک ناظر بر برجام که جمعه در وین تشکیل جلسه می‌دهد، به خبرنگاران گفت هدف از این نشست وادار کردن ایران به اجرای تعهدات برجامیش نیست، بلکه هدف یافتن راه حل جامعه است که اجازه خواهد داد امتیازهای اقتصادی برای ادامه پایبندی ایران به توافق اتمی تأمین شود. او همزمان از آن کرد مشکلات در حل افزایش است و به گفته وی ممکن است به زودی در نقطه بازگشت ناپذیر قرار گیریم که باعث آن نه اقدامات ایران بلکه منفعل بودن سایر طرفهای این توافق و عدم پایبندی به تعهداتشان است. سرگی ریابکوف نسبت به پیامدهای جدی و خطرناک شکست برجام هشدار داد و از کشورهای اروپایی خواست در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نشوند. به گفته این معاون وزیر خارجه روسیه، اوضاع پیرامون ایران نمونه بسیار آشکار از آن است که چگونه تغییر رویکرد سیاسی آمریکا میتواند بر روابط سایر کشورها تأثیر بگذارد. او تشریح کرد عجیب است که متحدان اروپایی آمریکا متوجه نیستند تحقق خواسته واشنگتن برای نابودی برجام بدترین سناریو است، زیرا نه تنها به نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ضربه وارد می‌کند بلکه نقض حقوق حاکمیتی کشورهاست. و افزود وضعیت فوق‌العاده نگران کننده است، اما همچنان امیدواریم که طرف‌های باقی مانده در برجام در برابر تلاش‌ها برای تشدید تنش پیرامون ایران متحد بمانند. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید مسکو شاید به اندازه تهران از تلاش واشنگتن برای نابودی توافق هسته‌ای ناخشنود است.
از دید مسکو توافق با ایران بهترین پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که چند سال پیش حتی با تهدید جنگ همراه بود. روسیه معتقد است ریشه تمایل آمریکا برای برهم زدن این توافق در تلاش واشنگتن برای تغییر رژیم حاکم در ایران نهفته است. رویکردی که مسکو به شدت با آن مخالف است. تلاش آمریکا برای جایگزینی توافق 5+1 با ایران با توافقی که روسیه در آن نقشی نخواهد داشت مشخصاً باعث ناخشنودی شدید مسکو است. اکنون دغدغه اصلی کرملین موضع اروپایی هاست. اینکه واشنگتن از هر گونه تحول پیرامون ایران برای فشار بر این کشور استفاده خواهد کرد در آن سوالی نیست.
ایران و 5+1 4 سال پیش درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین المللی علیه این کشور به توافق رسیدند، اما در بهار سال گذشته آمریکا با تأکید بر نقض روح برجام توسط ایران از این توافق خارج شد و بروی کرد فشار حداکثری روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد. در این حال ایران برد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و در گام چهارم غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو را از سر گرفته. مطابق برجام فوردو قرار بود به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار برای مصارف پزشکی تبدیل شود و روسیه و ایران 3 سال پیش در این باره توافقنامه امضا کردند. اما پنجشنبه شرکت تول وابسته به روساتوم اعلام کرد اجرای این طرح را متوقف کرده. در بیانیه این شرکت آمده که از لحاظ فنی غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار نمی‌تواند در یک مکان صورت گیرد. پیشتر بهروز کمالوندی سخنگوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود برغم از سرگیری غنی‌سازی به دو زنجیره 174 تایی سنتریفیوژها در فوردو گاز تزریق نخواهد شد تا برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار به کار گرفته شود. اما او جمعه به خبرگزاری فارس گفت غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار با مشکلات همراه است و در این رابطه با طرف روس مذاکرات انجام شده. در حالی که مسئولین اتمی روسیه و ایران بر بعد فنی این طرح متمرکز شدند و به تحریم‌های آمریکا که 10 روز دیگر برای فعالیت‌ها در فوردو به اجرا در می‌آید اشاره‌ای نکردند، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تأثیر منفی بالقوه این تحریم‌ها را از جمله در نشست روز جمعه کمیسیون مشترک ناظر بر برجام مورد بررسی قرار می‌دهیم. او تأکید کرد روسیه از طرح تغییر کاربری فوردو چشم‌پوشی نکرده، بلکه این طرح را به حالت تعلیق درآورده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنه
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مسائل خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم ما رو همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. روز روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.